ډول هلته مشمیره ده 204 اتیا یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو. بسیا او پېزت وسه.
باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل است و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 اف ام 100.5 مشتمید. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما باز هم در این 60 دقیقه با شما ایم و تا لحظات دیگر در تازه ترین خبرهای جهان خواهید شنید که رئیس جمهور آلمان امروز سفرش را بر روسیه آغاز می کند و قرار است برنده جایزه نوبل در بخش اقتصاد امروز اعلام شود. اما حالا به این که تازه ترین خبرهای افغانستان را از ستار فروغ بشنویم و همراه رادیو آزادی باشید.
نخست سرخط چند خبر از افغانستان. 15 تن از افراد مخالفین موصله که بیشترشان گفته می شود ادوای پاکستانند در ولایت پکتیکا هلاک شدند و یک کمپانی امنیتی خصوصی در نیمروز خل سلا شده و حدود 40 میل اسلحه سبک و سنگین از این شرکت به دست آمده است. در عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف در اولسوالی برمل ولایت پکتیکا 15 تن از مخالفین موصله کشته شدند که گفته می شود بیشتر آنان اتباعی پاکستانند. پاسوال دولت خان زدران قماندان امنیه ولایت پکتیکا به رادیو آزادی گفت که این عملیات روز گذشته پس از آن رواندازی گردید که این افراد از قلمرو پاکستان قرارگاه نیروهای افغان و ائتلاف را مورد حمله قرار دادند. در یک خبر دیگر گفته شده که اخیراً یک افسر پلیس در اولسوالی گومل ولایت پکتیا در نتیجه فیر گلوله مخالفین کشته شده است. در ادامه تلاش ها به هدف انحلال شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان یک کمپانی خصوصی امنیتی در ولایت نیمروز خل سلا گردید. عبدالجبار پردلی قماندان امنیه ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت از این کمپانی نزدیک به 40 میل اسلحه سبک و سنگین به دست آمده است. به اساس یک خبر دیگر از ولایت هرات یک تاجر افغان از پنجه اختطافچیان در اولسوالی غوریان این ولایت آزاد ساخته شده است. به گفته مقامات امنیتی هرات در جریان عملیات به منظور رهایی این تاجر یک طفل کشته شده است. کمپ کرکت دفتر یونسف سازمان ملل متحد به مناسبت سال جهانی جوانان زمینه آموزش بیتنگ بالنگ و قوانین بازی کرکت را برای حدود 200 دختر و 200 پسر در افغانستان فراهم کرده است. این برنامه که در ولایت ننگرهار آغاز شده از سوی بازیکنان کرکت افغانستان و یک مربی زن پاکستانی برای این جوانان آموزش داده می شود. و این هم نرخ مبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در کابل. 1 دلار آمریکایی 45 افغانی و 15 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 62 افغانی و 90 پول، 1 پوند استرلینگ 71 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 39 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 528 افغانی. این بود تازه‌ترین و مهمترین خبرهای مربوط به رویدادهای افغانستان. تا این ساعت مهمترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم خالد مفتون پس از یک وقفه کوتاه پیشکش میکند.
انتقال مواد لوجستیکی به نیروهای ناتو مستقر در افغانستان از طریق سرحد پاکستان مجددا آغاز شد. یک مقام پاکستانی گفت که این راه دیروز دوباره باز شد و تقریبا 120 موتر از گذرگاه خیبر به خاک افغانستان وارد شد. این گذرگاه مسیر عمده انتقال مواد به نیروهای ناتو به شمار می رود. پاکستان این راه اکمالاتی را تقریبا 10 روز قبل به دنبال کشته شدن دو عسکر توسط هلیکوپترهای آمریکایی در خاک این کشور بست، اما بعد از عذرخواهی ناتو و ایالات متحده دوباره بازش کرد. در این حال عبدالباسط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در مورد تحقیقات عمله و عذرخواهی ناتو و آمریکا گفت: تحقیقات مشترک قبلا خاتمه یافته است. قوای ایسف اشتباهش را تایید کرده و ابراز تاسف کرده و به نمایندگی از مردم آمریکا، حکومت ایالات متحده به خاطر حادثه 30 سپتامبر عذرخواهی کرده است. پاکستان یکی از راه‌های عمده اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان به شمار می‌رود. با تعقیب اولین انتخابات دموکراتیک پارلمان قرقیزستان، روند شمار شعرا در این کشور آغاز شده است. طبق گزارش‌ها، پروسه رایدهی دیروز بدون بروز خشونت سپری شد. اکلیبیک سریوف، رئیس کمیسیون انتخابات قرقیزستان در مورد روند انتخابات آن کشور گفت: ما همه منتظر این روز بودیم، با ترس در انتظار بودیم، ولی خوشبختانه تمام روند انتخابات در سراسر کشور بدون کدام مشکل پیش رفت. به گفته مقامات انتخاباتی 57% رای دهندگان در انتخابات روز یکشنبه سهم گرفتند و در ایالت جنوبی اوش 66% واجدین شرایط رای دهی در انتخابات سهم گرفتند. پارلمان جدید قرقیزستان صلاحیت تعیین سرزمین کشور را دارد که قدرت وای از رئیس جمهور بیشتر است. انتخابات قرقیزستان بعد از آن برگزار شد که برخوردهای خونین بین قرقیزها و اقلیت ازبک‌ها در ماه جون سبب کشته شدن 400 تن شد و 10,000 نفر دیگر بی خانمان شدند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا سفر 3 روزه‌اش را به بوسنیا و هرزگوینا، سربیا و کوسوو آغاز می‌کند. وزیر خارجه ایالات متحده سفرش را امروز از بوسنیا آغاز می‌کند و قرار است با رهبران این کشور در مورد اوضاع بعد از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در بوسنیا بحث کند. سفر بعدی کلینتون به بلگراد است، جایی که او با رهبران سربیا در مورد کوسوو و سایر مسائل مربوط به ثبات منطقه‌ای صحبت خواهد کرد. سربیا هنوز هم ادعا می‌کند که کوسوو جزء قلمرو سربیا می باشد. این در حال است که آمریکا و اتحادیه اروپا قلمرو اکثریت آلبانی‌ها را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت شناختند. اخیراً سربیا توافق کرد تا با میانجیگری اتحادیه اروپا با مقامات کوسوو گفتگو کند. سفر وزیر خارجه آمریکا در کوسوو خاتمه می‌یابد، جایی که قرار است او با رهبران آلبانی و اعضای اقلیت قلمرو سربیا ملاقات کند. کریستیان وولف رئیس جمهور آلمان امروز سفرش را به روسیه آغاز می‌کند. هدف این سفر تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی میان دو قدرت می‌باشد. در جریان سفر 5 روزه‌اش رئیس جمهور آلمان در مسکو با دیمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر پوتین سرزمین کشور ملاقات می‌کند. قرار است بعداً رئیس جمهور آلمان به شهرهای تیور و پترزبورگ روسیه سفر کند. در این شهرها کریستیان وولف امکانات سرمایه‌گذاری آلمان را در روسیه و پروژه‌های نوسازی در این کشور را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. آلمان بزرگترین شریک تجارتی روسیه به شمار می‌رود. و قرار است برنده جایزه نوبل در بخش اقتصاد امروز اعلام شود. بعد از عطای جوایز نوبل در بخش‌های فیزیک، کیمیا و ادبیات و سال، این آخرین جایزه نوبل امسال است که برنده آن امروز تثبیت می‌شود. جایزه نوبل در بخش اقتصاد جزء وصیت‌نامه آلفرد نوبل بنیانگذار این جایزه نیست، ولی بعدها در سال 1968 میلادی بانک مرکزی سویدن این جایزه را در بخش اقتصاد به خاطر یادبود از آلفرد نوبل ایجاد کرد. جایزه 1 میلیون دلاری نوبل همساله به تاریخ 10 ماه دسامبر که مصادف با سال روز وفات آلفرد نوبل است، توزیع می‌شود. جایزه سال نوبل در اسلو پایتخت نروژ اعطا می‌شود و مطابق جوایز نوبل در استوکهلم پایتخت سویدن توزیع می‌گردد. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
یازده و هشت دقیقه به وقت کابل است. باز هم خوش آمدین رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین. در ادامه این برنامه خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان تایید کرده که از چند به این سو گفتگوهای غیر رسمی صلح با طالبان جریان داشته، اما حامد کرزی در مصاحبه با تلویزیون CNN ابراز امیدواری کرده که با شروع کار شورای عالی صلح این گفتگوها به طور رسمی آغاز شوند. دو سناتور آمریکایی هنگام بازدید از ولسوالی دند قندهار به مقام‌های محلی وعده دادند که آمریکا به جوانان بیکار زمینه کار را فراهم خواهد کرد. همچنان در مورد تلاش‌های صلح و حکومت نظریات مختلف مردم را پرسیدیم.
بسیار خوب است، مذاکره بسیار به نفع مردم است. یک سال هست
تا بال در افغانستان در چند سال که آمده کرزی رئیس جمهور است، کدام سال که کردن که نفع ما نبوده.
در پهلوی اینها گزارش های دیگر هم داریم و همچنان در برنامه هفتگی هوای تازه مصاحبه داریم با یک جوان افغان.
خودتان در وقت جنگ و در مهاجرت ما خارج از کشور بودیم، در شهر تاشکند در ازبکستان بودیم و مکتب اونجا خوندیم و مکتب موسیقی را اونجا خلاص کردیم.
بله، مصاحبه با سلیمان قرداش از هنرمندان جوان افغان را که به انگلیسی آواز میخوانه تا لحظات دیگر در همین برنامه خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. از قندهار میشنویم که دو سناتور آمریکایی هنگام بازدید از ولسوالی دند قندهار به مقام‌های محلی وعده دادند که آمریکا به جوانان بیکار زمینه کار را فراهم خواهد کرد. آنان همچنان وعده کمک‌هایی را در بخش صحی با مردم قندهار دادند. این دو سناتور از حزب دموکرات دیروز وارد قندهار شدند و با عساکر آمریکایی مستقر در این ولایت هم دیدن کردند که جزئیات بیشتر در این مورد از خبرنگار رادیو آزادی در قندهار میشنویم.
حمدالله نازک ولسوالی دند قندهار در مورد سفر سناتوران دموکرات آمریکا با ولسوالی دند برادی و آزادی گفت که سناتوران آمریکا از عملیات مالاجات که چند روز قبل صورت گرفت ستایش کرد که در عملیات به افراد ملکی تلفات وارد نگردیده است.
از مولد دې خیوه پښتنه دغه چې دې ټول کار زموږ سره باید په عامه ډېره غوښتنه دې څخه د ځوانانو د فارغ د کار پیدا کول د کار د زمينه برابرول.
ما از آنها خواستیم که کمک های خویش را با هماهنگی ما یکجا کمک کند. ما از آنها خواستیم که به جوانان بیکار زمینه کار را مساعد نماید، کارهای حرفه‌ای و یا غیره که جوانان ما مصروف کار شوند و پروژه های طویل المدت را در ولسوالی دند عملی کند. بازسازی سرک ها، قیر کردن سرک های مالاجات، کمک در عرصه معرف و پیشنهاد یک کلینیکی صحی بود. زلمه ایوبی سخنگوی والی قندهار برادی آزادی گفت سناتوران دموکرات آمریکا در قندهار به یک تعداد رؤسای سکتوری این ولایت در نشست که توریالای ویسا والی قندهار نیر حضور داشت در مورد حل مشکلاتی که ادارات این ولایت با آن مواجه هستند گفتگو کرد. سناتوران آمریکا در پاسخ به مقاومت محلی قندهار گفت که دولت آمریکا پلان دارد که 150 میلیون دلار را به پروژه های زراعت مصرف کند و 20 مگاوات برق حرارتی را در قندهار تا بهار آینده از سوی آمریکا در قندهار فعال می‌گردد. پوهنتون قندهار را با پوهنتون های مشکان، بال استیت و تگزاس فریزینو وصل کند که سطح تعلیمی پوهنتون قندهار به معیارهای جهانی برسد. زلمه ایوبی گفت سناتوران آمریکا وعده کرد که در ولایت قندهار مانند ولایت های غزنی و هرات در برخی آثار تاریخی شناسایی آن کمک خواهد کرد. این دومین بار است که سناتوران آمریکا به قندهار سفر می کند. سید معروف همدرد، رادیو آزادی، قندهار.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به تازه ترین تحولات در مورد تلاش های صلح حکومت افغانستان. به تعقیب گزارش روزنامه واشنگتن پست در مورد مذاکرات سری میان حکومت افغانستان و طالبان، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی تایید کرده که از مدت زمان به این سو مذاکرات با طالبان جریان داشته ولی نه به شکل رسمی. این در حال است که اخیراً شورای عالی صلح کار خود را رسما به منظور زمینه سازی برای مصالحه با طالبان آغاز کرده است. رئیس جمهور کرزی در مصاحبه با تلویزیون CNN گفته حالا که شورای عالی صلح فعالیتش را آغاز کرده، امیدوار است که مذاکرات به شکل رسمی و جدی دنبال شوند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تایید کرده است که چند به این سو مذاکرات غیر رسمی با طالبان ادامه داشته است. هدف این مذاکرات خاتمه جنگ نوسان در افغانستان است. زمانی که شبکه CNN در مورد گزارش واشنگتن پست در مورد مذاکرات سری با سطح عالی با طالبان پرسید، رئیس جمهور کرزی گفت که حکومت افغانستان با طالبان همان گونه که یک هموطن با هموطن دیگرش صحبت میکند مذاکرات داشته است. رئیس جمهور کرزی همچنین گفت که مذاکرات به شکل رسمی در کدام عادت مشخص صورت نگرفته است، بلکه تماس های خصوصی از مدت زمان به این سو ادامه داشته است. هفته گذشته روزنامه واشنگتن پست گزارشی را به نشر رساند که مذاکرات سری میان حکومت افغانستان و نمایندگان شورای کویته که رهبری آن را ملا عمر رهبر گروه طالبان به عهده دارد جریان دارد. روزنامه این موضوع را به نقل از مقامات افغان و عرب که از افشای نامشان خودداری کردند گزارش داد. به نوشته آژانس خبررسانی فرانس پرس، این موضوع در حال بنشر رسید که برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان به حیث رئیس شورای عالی صلح که هدف آن مصالحه با طالبان است تعیین شد. رئیس جمهور کرزی به شبکه CNN گفته است حالا که شورای عالی صلح به فعالیت خود آغاز کرده است، مذاکرات با طالبان به شکل جدی و رسمی ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور افغانستان همچنین تاکید کرد که تا حال تماس رسمی با هیچ یکی از شخصیت‌های شناخته شده طالبان گرفته نشده است، ولی رئیس جمهور کرزی ابراز امیدواری کرده است که تماس‌های رسمی آغاز شود. قرار است شورای عالی صلح گفتگوها را با طالبان شورشی آغاز کند، گروهی که از سال 2001 میلادی به این سو تلاش داشته است تا حکومت کابل را سرکوب کند. شورای عالی صلح بعد از کنفرانس ملی ماه جون ایجاد شد و به تاریخ 7 ماه اکتبر رسما افتتاح شد.
و همزمان با آغاز به کار شورای عالی صلح در کابل، در فاریاب شورای مشابه ایجاد شده زیر نام شورای ملی مشورتی صلح که وظیفه‌اش برگرداندن مخالفان مصالح حکومت به زندگی صلح آمیز است. رحمت الله رها گزارش می‌دهد.
همزمان با دایر شدن اولین جلسه شورای ملی مشورتی صلح در ولایت فاریاب، این شورا رسما ایجاد گردید. عبدالحق شفق ولی فاریاب بر رادیو آزادی گفت:
ما اولین جلسه خود را دایر کردیم و سه گروپ کاری را در درون این جلسه تشکیل دادیم. یک گروپ تماس است در ریاست رئیس شورای ولایتی و اعضای جامعه مدنی، علما و متنفذین قوم. دو گروپ امنیتی است که مسئولیت قماندانی امنی ماست و سه گروپ انکشافی ماست. ایران پیش می‌برم. مجموعاً 21 نفر است و طبق هدایت واصله ولی در اساس
جناست. ولی فاریاب همچنان افسود افرادی که میخواهند به زندگی صلح‌آمیز برگردند برای آنها کمک‌های لازم صورت خواهد گرفت.
شورای صلح یا آغاز مجدد در فاریاب ای ولسوالی ها را در کاتگوری‌های مختلف تقسیمات میکنند. برای کسانی که برمیگردند به صلح، اینا به ترتیب: یک، برشان جای و غذای گرم. دو، کسایی که علاقمندی داشته باشند در رشته‌های مختلف ترنینگ شوند، نجاری، حجاری، خیاطی، کیک‌پزی، هر چی که علاقه داشته باشند، با استفاده از امکانات دولتی اینا ترین میشن، بعد از او برمیگردن به زندگی عادی. سه، اگر در قریه خود پروژه عامل منفعی را تقاضا بکنه، او پروژه برشان تطبیق خواهد شد.
همچنان آقای شفق میگوید افراد مسلحی که به دولت میپیوندند اگر خواسته باشند میتوانند در چوکات قانون و صفوف اردوی ملی و پلیس ملی نیز بپیوندند.
کسایی که علاقمند باشند اینا در کنار نیروهای امنیتی در چوکات قانون علیه مخالفین مبارزه بکنند، از اونا استفاده خواهد شد، البته با یک سلسله تدابیر خاص.
به گفته مقامات دولتی فاریاب، در جریان کارهای مقدماتی ایجاد شورای مشورتی صلح، یک سلسله کارهای عملی دیگر نیز صورت گرفته است که از آن جمله می توان ایجاد شوراهای مردمی در 14 واحد اداری فاریاب را نام برد و این شوراهای مردمی می تواند در قسمت تطبیق پروگرام های کاری شورای مشورتی صلح با شریک ساختن نظریات مردم نقش سازنده ای را در آینده ها ایفا کند.
گزارش بود از رحمت الله رها، خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب. و همچنان نظر شماره از مردم را در مورد تلاش های صلح حکومت افغانستان به منظور مصالحه با مخالفان مسلحش پرسیدیم.
اسم فیض الله احمدی، کارمند CIB. در باره صلح بسیار خوب است، مذاکره بسیار به نفع مرد، همین به نفع مردم است. یک صلح هست، یک خوشبختی است، یک برای مردم آرامی است. خواهش مندیم که فامی یک نتیجه نیک بده به مردم، چون که مردم بسیار رنج دیده و عذاب دیده هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم احمد یحیی، یکی از متعلمین می باشم. و از نظر من راجب همی زرگه سلحی است که تابال در افغانستان در چند سال که آمده کرزی رئی جمهور است کدام سال که هر چیز کدن ای کدام نفع ما نبوده و از این بازشم نخواد کدام چیز باشه و هر کدام از یک هست به نفع خودشان است و می خواهیم چند روپی از این دولت برایشان برسه. فقط نظر ما بود. تشکر. ایج و به نفع مردم نبود، نخواد بودم اما ایشان به نفع خود دولت نباش.
اسم تیمورشاست. نظر خوب است که وطن ما آرام شوه، آباد شوه، دیگه برادر کشی خلاص شوه، دیگه از این مملکت دیگه بسیار رنج در دیدیم، دیگه این نظر ماست.
نظریات شما را از مردم را در مورد تلاش های حکومت برای زمینه سازی و گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح شنیدین. حالا ساعت 11 و 18 دقیقه به وقت کابل است. تا لحظات دیگر خواهید شنید که وزیر دفاع ایتالیا گفته وزارت دفاع این کشور در نظر دارد در جنگل طالبان در افغانستان استفاده از نیروی هوایی را بررسی کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
چنانچه گفتیم، وزیر دفاع ایتالیا گفته وزارت دفاع این کشور در نظر دارد در جنگل طالبان در افغانستان استفاده از نیروی هوایی را بررسی کند. این اقدام فقط در صورت امکان پذیر است که پارلمان ایتالیا تصمیم وزارت دفاع این کشور را تصویب کند. احتمال حملات هوایی چند روز بعد از آن مطرح شد که شنبه گذشته 4 عسکر ایتالیایی در افغانستان کشته شدند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
وزارت دفاع ایتالیا در حال بررسی بمباران موازی طالبان در افغانستان است. این اقدام در صورتی انجام خواهد شد که پارلمان آن کشور تصمیم وزیر دفاع ایتالیا را تصویب کند. اگناسیو لاروسا، وزیر دفاع ایتالیا، به روز یکشنبه به یک شبکه تلویزیونی گفت که سهمگیری نیروهای ایتالیایی در ماموریت افغانستان نمیتواند هر روز تغییر کند، ولی در صورت لزوم جت‌های جنگی این کشور باید عقب بمباران را داشته باشد. به نوشته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، وزیر دفاع ایتالیا تا حال از حمله هوایی خودداری کرده است تا از کشته شدن افراد ملکی جلوگیری شود.
اظهارات وزیر دفاع ایتالیا بعد از آن بیان شد که شنبه گذشته 4 عسکر ایتالیایی در نتیجه حمله بمی و فیر بالای کاروان آنها در افغانستان کشته شدند. قرار است که استراتژی ناتو در مورد جنگ افغانستان هفته آینده در روم پایتخت ایتالیا مورد تجدید نظر قرار بگیرد. این موضوع را جنرال دیوید پتروس، قمانداران نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان و وزیر خارجه ایتالیا به یک روزنامه ایتالیایی گفتند. در ماه آینده رهبران متحدین در لیسبون پایتخت پرتغال در اجلاس ناتو در مورد افغانستان بحث خواهند کرد. وزیر دفاع ایتالیا گفته است که این تصمیم او است تا جت‌های جنگی تنها از توپ‌های کوچک استفاده کند، نه بمب‌ها، و از این طریق از احتمال تلفات غیرنظامی جلوگیری می‌شود. وی همچنین گفته است به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی از عملات هوایی خودداری کرده است، ولی با در نظر داشت افزایش تلفات از ساکن ایتالیایی بیشتر نمی‌تواند مسئولیت را به عهده بگیرد. وزیر دفاع ایتالیا گفته است حالا زمان آن فرا رسیده است تا کمیسیون مربوطه او پارلمان یا از تصمیم او حمایت کند و یا آن را تغییر بدهد. پارلمان ایتالیا مصرف سهمگیری نیروهای آن کشور را در افغانستان تا حال تصویب کرده است. در حال حاضر 3500 عسکر ایتالیایی در افغانستان مستقر هستند و تا حال 34 عسکر این کشور در افغانستان کشته شدند. وزرای دفاع و خارجه ایتالیا گفتند که نیروهای آن کشور سال آینده خروجشان را از افغانستان آغاز می‌کنند. نیروهای ایتالیایی مصروف آموزش نیروهای افغان است تا آنها قادر شوند مسئولیت امنیتی را به عهده بگیرند. در این حال یک سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان گفته است زمانی که غیر نظامیان در منطقه باشند حمله هوایی نباید صورت بگیرد، ولی در صورت دفاع از خود حمله هوایی ضروری می باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که رادیو آزادی را انتخاب کردین. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را میشنویم. اولین محموله انار افغانی توسط یک تاجر محلی در ننگرهار به هند صادر شده. این صادرات بعد از آن صورت میگیرد که اخیراً وزیران مالی افغانستان و پاکستان تفاهم نامه تجاری را عقد کردند که بر اساس آن اموال تجاری افغانستان از راه پاکستان به هند و در عوض همتای تجارتی پاکستان از راه افغانستان به آسیای مرکزی صادر خواهد شد. حالا شیرشاه همدرد با حاجی گلمراد رئیس اداره میوه فروشان و سبزی فروشان ننگرهار که اخیراً ده تون انار را به هند صادر کرده مصاحبه کرده است.
انار از انار تگو و یک ذره میاد زیاد داره. 40 تن دیروز مضافه به کشور هندستان مال خود انتقال کردیم. حمل فعلا محترم ما خود واقعه صادر شد. بوردر که علاج مال ما بخیر به کشور هندستان انتقال میفه.
شما در مسیر را با کدام مشکل مواجه شدین؟
دیروز ساعت 8:30 بجه تیم افغانستان محترم ما حرکت داد به تورخم. یک ساعت یا کنیم ساعت وجه توقف یافت تا که سیلبان که اون پروسه که میشه اون قاضی ما تیر مرال شد. یک نفر از کشتم پاکستان تا خود کشتم حوض پاکستان رفت موتر ما را دوجه تسلیم داد در دو موتر ما را باز از جب در موتر ما یک نفر پولیسشان تا خود واقع میاد فیلن که من تلفونی تماس داشتم در واقع و رسیدن در را ما هیچ مشکل فلاخانه نبود حتی که کدام شاور ما کدام موتر ما انتقال میدیم پر خاک پولی یا کدام پیسه مگره از او پای هم یک رفاسی شما نگره ما نهایت زد خوشحال از امراضی هستیم.
آجی سبچی تو رسک مارکت های میوی تازه افغانستان در کشور هندوستان؟
من که خودم رفته بودم به هندوستان مارکتش بسیار زیاد خوب بوده. ما بری علاقه مندی بودن که باید مالای خود برای کشور هندوستان انتقال بدیم. خو از راه زمینی بر ما اجازه داده نشد بر میدان وای بین المللی افغانستان در تاری اریانا کامر کارگو روان کردیم مال خود خوج نهایت زیاد برای ما تکلیف پیدا شد. مسئول خود میدان وای هندستان بود از افغانستان بود. متاسفانه که از او رضامندی نداشتیم. فعلا که کدام پروسه جریان داره و دیروز که عمل کرده دیدیم نهایت زیاد خوشحال هستیم و راضی هستیم از کار.
این باز چی تصمیم دارین کدام میوه‌جات شما انتقال بدین؟
فعلا یک انگور افغانستان شروع زیاد داره صادرات داره و یکی هم سیب و انار خود انتقال دادیم چون وقت ابتدای بود برای ما قدر هم معلومات نبود. انار که ما روانم کردیم به خاطر چی گفتم اگر باش که مسیر را برای ما معلوم شد. حالا که مسیر را برای ما معلوم شد در قدم دوم بخیر کار انگور شروع میکنیم ان شاء الله.
چی تاثیر گذاشته وقتی که انار شما با هندوستان را یا بالای قیمت ها؟
یک مثال زنده برای شما میتونم که ما روز پنج شنبه روز جمعه فروشات یک کریت ما تخمین وزنش 9 کیلو 10 کیلو از 8 کیلو شروع میشه. امو کریتا کریتش میشه 400 450 مگر خوشبختانه که امروز امو کریتا ما 6500 600 بس هیچ کس نمیرسه به فروش میرسید.
از هندوستان شما چی وارد کردین؟
برای فعلا نمیال که از رایم رسید یک موتر رومی برام رسید یک موتر تخم مر رسید. رومی شا هم به فروش رسانیم نهایت زیاد مردم خوشحال. رومی شام خیلی خوب است به خاطر که درای هیچ توقف نیافته. فعلا که رومی ما پنجاب که برام از واقع زود رسید رومی ما هم خراب نشد ما بسیار راضی هستیم.
ولی سه وقتی که شما از طریق هوا با هندوستان صادرات میکردین و آل از طریق زمین با استفاده از پاکستان استفاده میکنین و صادرات میکنین
قدر تفاوت دارد بین صادرات هوایی و زمینی؟
صادرات هوایی برای ما یک کیلوش به 30 سنت میبرد تا هندوستان، قالب برای ما تخمین کیلوی 10 به 9 به بخش ما افغانی توجه میرسه. نه جد تفاوت دارد. پیشنهاد دارم از طریق دو شما بهترم وزیر سر ما را میشنوا. ما کدام تای مراحل کردیم در خاطر هندوستان. ما گفت که ما نمیفهمیم میکار شما کابل به مرکز بری. اما پروسه که برای خود ولایت ننگرهار گمرک ننگرهار تای مراحل شما از ما نهایت جد خوشی خواشم.
مصاحبه بود با حاجی گلمراد، رئیس اتحادیه میوه فروشان و سبزی فروشان ننگرهار. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را داریم، اما حالا برشنا نظری مرور دارد بر برخی از روزنامه های کابل با رادیو آزادی. باشد.
روزنامه اراده در سرمقاله شماره امروز خود در مورد تلاش های صلح در افغانستان و اثر بخشی آن تبصره کرده است. این روزنامه با اشاره به انتخاب برهان الدین ربانی به عنوان رئیس شورای عالی صلح نوشته است که برهان الدین ربانی شخصیت شناخته شده است، اما بهتر بود که در این جریان شخص بی‌طرف برگزیده می شد. روزنامه در جای دیگری در مورد نتایج انتخابات افغانستان و برندگان احتمالی انتخابات تبصره کرده است. این روزنامه گفته است در حالی که روند اعلان نتایج قسمی شمارش آرای انتخابات افغانستان جریان دارد، این روند رو به تکمیل شدن است و نتایج 8 ولایت دیگر نیز مشخص شده است. روزنامه دولتی انیس در صفحه اول خود در مورد تلاش‌های شورای صلح تبصره کرده و با اشاره به تعیین رئیس این شورا گفته است که امیدواری‌های زیادی برای موفقیت این شورا وجود دارد. روزنامه گفته است که رئیس این شورا با اتفاق آرا انتخاب شد تا بتواند تحرک تازه‌ای در تلاش‌های صلح به میان آورد. روزنامه در مورد فعالیت‌های تروریستی و اثرات ناگوار آن در افغانستان نیز تبصره کرده است. این روزنامه با اشاره به انفجار در یک مسجد در تخار که منجر به کشته شدن والی قندوز شد، گفته است که تروریستان حتی در مسجد حمله کردند که این خود دشمنی با خداست. روزنامه سرنوشت در مورد شورای صلح و تلاش‌های آن در افغانستان تبصره نموده و گفته است که این شورا می‌تواند در راستای آمدن صلح و مذاکره کارهای را انجام دهد. در این حال این روزنامه گفته است با آنکه طالبان مسلح این شورا و عملکرد آن را رد کردند، اما امیدواری‌های وجود دارد که شورای عالی صلح بتواند در کشاندن مخالفین به مذاکره و پروسه صلح مفید واقع شود. سرنوشت در مورد فعالیت شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان نیز تبصره کرده و گفته است که حالا روشن شده است که این شرکت‌ها با مخالفین و استخبارات خارجی از جمله با ایران در ارتباط بودند. و روزنامه راه نجات بخشی از اظهارات یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان را به نشر رسانده که در واکنش به انتقادها در مورد ترکیب اعضای شورای عالی صلح صحبت کرده است. راه نجات به نقل از سیامک هروی گفته است که حضور رهبران جهادی در اصل قوت برای فعالیت‌های شورای عالی صلح است. راه نجات در مورد مشکلات صحی در افغانستان و به خصوص مشکل صحت روانی در کشور تبصره کرده و نگرانی خود را ابراز نموده است. این روزنامه با اشاره به گزارش تازه وزارت صحت عامه افغانستان که در آن از افزایش بیماران روانی در کشور سخن زده شده گفته است که این مسئله باید جدی گرفته شود. به عقیده مقاله نویس راه نجات، مبتلا شدن بیشتر از 60% افغان‌ها به بیماری‌های روانی می‌تواند مشکل ساز باشد.
برشنا نظری مرور داشت بر مطبوعات چاپ کابل. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید. تشکر که رادیو آزادی را انتخاب کردین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. یادآور میشم که تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید. اما حالا خالد مفتون مرور دارد بر شماره از روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان.
روزنامه های امریکایی نیویورک تایمز و لاس آنجلس تایمز و نشریه بریتانیا ایندیپندنت در مورد کشته شدن کارمند اسکاتلندی یک مؤسسه امدادرسانی در افغانستان نوشته که در جریان عملیات نجات توسط گروگانگیرانش کشته شد. نیویورک تایمز نوشته است بعد از آنکه نیروهای آمریکایی و بریتانیایی اطلاع گرفتند که لندای 36 ساله در منطقه واتپور در کنار اختلاف شده، عملیات نجات را آغاز کردند و همین که نیروهای آمریکایی نزدیک محل شدند، ربایندگان این کارمند کمک رسانی را کشتند. نیو تایمز از قول همکاران لیندا نوروگوف نوشته است که او آدم مهربانی بود و خیلی علاقه داشت تا با مردم در مناطق فقیرنشین جهان از جمله در افغانستان کمک کند. در قسمت از روزنامه آمده است که لیندا 36 ساله 5 سال قبل وارد افغانستان شد و این کشور را دوست داشت. او به حیث مدیر منطقه‌ای برنامه کاریابی کار میکرد، برنامه‌ای که از سوی مؤسسه انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا تمویل میشد. روزنامه لس آنجلس تایمز هم به همین موضوع پرداخته و نوشته که لندا یک جا با سه همکار افغانش دو هفته قبل در حالی که از پروژه‌ای در کانادا دیدن میکرد ربوده شد. روزما از وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ نقل کرده که مسئولیت این حادثه غم انگیز به دوش روبندگان این کارمند است. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفته است از زمان لحظه‌ای که لندا اختطاف شد، حیاتش با تهدید بزرگی روبرو بود. و نشریه ایندیپندنت از قبل صدراعظم بریتانیا دیوید کامرون نوشته است که با خانواده لندا ابراز همدردی کرده و گفته است که او کار با ارزش را برای مردم افغانستان انجام میداد. کامرون از تصمیم به آغاز عملیات نجات این کارمند دفاع کرده و افزوده که تصمیم گیری در مورد رهایی اسیران امواره مشکل است، اما وقت جان یک بریتانیایی در خطر باشد، نیروهای امنیتی حق دارند برای رهایی او دست به کار شوند.
یوزانیم در وقت کابل است و حالا فشرده تازه ترین خبرها را از خالد مفتون بشنوین.
15 تن از افراد مصطلح که بیشترشان گفته می شود اتباع پاکستانی هستند در جریان عملیات مشترک افغان و نیروهای ائتلاف در ولایت پکتیکا کشته شدند. یک کمپانی امنیتی خصوصی در نیمروز خلع سلاح شده و حدود 40 میل اسلحه سوءگستنگین از این شرکت به دست آمده است. یک تاجر افغان که اخیراً در ولایت هرات اختطاف شده بود از چنگ اختطافچیان آزاد شد. انتقال مواد لوجستیکی به نیروهای ناتو مستقر در افغانستان از طریق سرحد پاکستان مجدداً آغاز شد. دیروز حدود 120 موتر از گذرگاه خیبر به خاک افغانستان وارد شد. به تعقیب اولین انتخابات دموکراتیک پارلمانی قرقیزستان، روند شمارش شورا در این کشور آغاز شده است. پارلمان جدید قرقیزستان صلاحیت تعیین صدراعظم این کشور را دارد که قدرت وای از رئیس جمهور بیشتر است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا سفر 3 روزه‌اش را به بوسنیا، هرزگوینا، سربیا و کوزوو آغاز می‌کند و قرار است با رهبران این کشورها ملاقات کند. کریستین وولف رئیس جمهور آلمان امروز سفرش را به روسیه آغاز می‌کند. هدف این سفر تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی میان دو قدرت می‌باشد. و قرار است برنده جایزه نوبل در بخش اقتصاد امروز اعلام شود. بعد از عطای جوایز نوبل در بخش فیزیک، کیمیا، ادبیات و سال، این آخرین جایزه نوبل امسال است که برنده آن امروز تثبیت می شود.
باز هم خوش آمدین. حالا وقت برنامه های هفتگی می رسد. در این ساعت پیش از در امتداد لحظه ها هوای تازه و با رادیو آزادی باشید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام. قسمت اول برنامه امروز هوای تازه را به کارهای سلیمان قرداش اختصاص دادیم که در بخش راک موسیقی غربی فعالیت‌هایی داشته. با تعقیب و سراغ مرکز گسترش آگاهی جوانان میریم و مشنویم که جوانان در اوج مصروف آموزش کدام درس ها هستند. در اخیر برنامه آهنگ برگزیده هفته هم به نشر میرسه. با ما باشید.
To fix my mind, I'm very busy. You are in my mind.
جوانان عزیز، موسیقی چه غربی و چه شرقی علاقمندان خاص خود دارد. اگر به کسانی که موسیقی غربی را دوست دارند موسیقی شرقی بگذارین، شاید بیزاری نشان بدن. اما تو کسانی که موسیقی شرقی را دوست دارند موسیقی غربی را خوش نخواهد کرد. اگر سلیمان قرداش به موسیقی راک غربی رو آورده، به خاطر است که هم خود به او علاقه مند است و هم کسان دیگه به آواز و شیوه موسیقی او علاقه دارند. سلیمان قرداش 20 ساله است و گروه موسیقی را به نام کابل دریمز ایجاد کرده.
کابل دریمز بیشتر از یک سال میشه، همین آخر 2008 است تقریبا ما شروع کرده بودیم. دور و سه نفر هستیم، ما گیتار و دوش وکال و یک دوست دیگه ما مشتبه حبیبی در بخش درام هستن و صدیق احمد در بخش بیس گیتار. پیش از او آواز نمیخوانیم، مگم خب بخاطر خود ما بعض تمرین ها رو میکنیم، مگم در یک گروه آوازخوانی نمیکردیم، میخواستیم یک گروه بسازیم و بالاخره یک گروه ساختیم. خود این گروه ما در زبان روسی آهنگ میخونی؟ میگم شاید آینده کوشش میکنیم در هر زبان مثلا آهنگ بخونیم. مگر صبح اگر آلمانی را مگر یاد بگیریم شاید دوام یک آهنگ اجرا کنیم، به خاطر که خب البته اگر دوست داشتیم. سلیمان در ضمن ای که آوازخانه غربی خوبی است، یک گیتار نواز ماهر هم می باشد. او برای آموزش هنر راکخانی مدت زیاده در کشور ازبکستان بوده و موسیقی راک از او جا آموخته.
خودتان در وقت جنگ در مهاجرت ما خارج از کشور بودیم، در شهر تاشکند در ازبکستان بودیم. خب مکتب اونجا خوندیم و مکتب موسیقی را اونجا خلاص کردیم و زیادتر مثلا با این سبک در اونجا آشنا شدیم. بالای مکتب و مکتب موسیقی را البته تمام خوندیم و اونجا یک چیز حتمی است شما باید بخونیم و اونجا در بخش گیتار خلاص کردیم. در اونجا سبکای کلاسیک غربی را مثلا یاد می گرفتیم در مکتب موسیقی و سبکای مثلا ملی مقامشان هم باز اونجا یاد می گرفتیم. فکر می کنم این بسیار کمک کرده باشه به من، به خاطر که کلاسیک غربی را اونجا خوندیم و شاید به این سبک هم مثلا رو آوردیم و فکر می کنم بسیار زیاد کمک کرد تا ای که ما یک گروه رو جور کردیم و دو سبک رو کار میکنیم. This night is one of those me first love. This night is one of fall when dream.
حتما میخواین بدانین که آیا آهنگ و یا آلبوم از سلیمان به بازار عرضه شده یا نه؟ بله، او پس از چند کنسرت توانسته یک آلبوم صوتی را به بازار عرضه کنه که یکی از آهنگایش تصویری هم ساخته. و چیزی که قابل یادداهانی است این است که شعر و کمپوز آهنگای این آلبوم از گروه کابل دریمز میباشه.
آهنگا رو خودمون اجرا میکنیم، خودم این گروه شعرش هم موسیقیش هم آهنگ تقلیدی نیست. مگم شاید ما از خوردی دهی سبک مثلا آهنگا رو شنیده باشیم و از اون شاید الهام گرفته باشیم. مگم آهنگ از کس نیست، خودمون ساختیم. مثلا من شاید زبان انگلیسی یا گوینده شاید خوب نباشم، مگم در ساختن آهنگ یا در ساختن شعر شما یک وقت زیاد دارین. یک آهنگ کلیپ جور کردیم به نام کن یو فلای است، آهنگ اولی ما بود. ما نه اون رو خلاص کردیم و نه بر تلویزیون دادیم. کنسرت داشتیم، یکی از کنسرتایی که بسیار کنسرت خوب خوب و در پانتون امریکایی در سالن جیمنازیومش گرفته بودیم. تقریبا زیادترشون جوان ها بود، خود محصل ها بود و دوستای محصل ها مثلا از بیرون آمده بودن و بیشتر از 500 نفر جمع شده بود. و اولین کنسرت ما بر افغان ها بود که یعنی و ما بسیار جای چی بود که ما که ورخطا هم بودیم که یعنی ای سب اینجا آشنایی نداره و چه رقم قبول میکنن میبزندن یا نه. مثلا خوب تیر شد، بسیار خوش ما آمد از این کنسرت و خود خوش مردم هم آمد، یعنی یک فیدبک خوب گرفتیم و داینده انشالله دوستان رو کنسرت خود داشتیم.
سلیمان میگه دا آینده کوشش داره که همی سبک راکانی را به زبانهای دری و پشتون نیز اجرا کنه. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستیم. جوانان گرامی، مرکز گسترش آگاهی جوانان که در چوکات معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت داره، از سال 2006 میلادی تا حال در منطقه خوشحالخان شهر کابل به کمک مالی دفتر UNFPA یا بنیاد کمک رسانی ملل متحد برای مردم افغانستان فعالیت میکنه. مرکز گسترش آگاهی جوانان در بخش های صحی، آموزش زبان انگلیسی و کامپیوتر به صورت رایگان برای جوانان آموزش میده. از این مرکز بیشتر از 4000 شاگرد فارغ شده. امی هکنون صدها جوان هم از دختر و پسر در ساعات مختلف روز مصروف آموزش هستند. ما نظر برخی از شاگردان این مرکز در معرفی و شیوه درس و آموزششان خواستیم که تقدیم میشه.
بله، اسم ما آرزو است، یک تن از پیرجیکیترهای سنتر مرکز گسترش آگاهی جوانان میباشم. در اینجا ما ساعت میخوانیم انگلیسی کامپیوتر. ما صنف ساعت خود خواندیم، در اینجا پیرجیکیشن بر ما تعریف کرد و گفت که باید چی نوشه، از باید پیرجیکیشن باشه. پیرجیکیشن یعنی چی؟ بس همین چیزا رو خواندیم. برگنج بسیار استادای لایق و با استعداد است که میتونه شاگرد رو به جای برسونه.
نسمه از جولاست اگه پروژکشای مهنت دمور جوانان هست ما انگلیسی صحت و کامپیوتر ما درس خواندیم. در صحت جندر است اگه ما امراض است که اچ آی وی میباشه که به خاطر ما بسیار مفید است که ما چطور از مرض اچ آی وی از همین سیگارت کشیده ما چطور خود جلوگیری کنیم. در جلوگیری می باید با دوستای منحرف زمانه گردیم. اول شاید سیگارت ما را بساز خوشی به تمام داینده و سپسار به نقص مرتبه میشه.
از من فهیم است یک تن از پیانوشگیتر های مرکز کستر شاگرد جوانان. ما در این کورس مدت 7 ماه میشه و ساعت همه خانم انگلیسی و کامپیوتر. ما در کامپیوتر فعلا در پروگرام پاورپوینت هستیم و قبلا ورد خوانده بودیم همراه نوت پد. در این کورس بسیار فرق وجود داره و خصوصا صنف دخترها جداست و صنف بچه‌ها جدا. در این خوب درس است نسبت به یک کورسی که شخصی است رایگان است.
دوره آموزش مرکز گسترش آگاهی جوانان به مدت 6 ماه می باشه و این مرکز صنفهای جداگانه برای دختران و پسران داره. خواستیم بدانیم که تعلیمات صحی که برای جوانان آموزش داده میشه کدام موضوعات صحی را در بر می گیره؟ استاد محمد داوود دوست، استاد بخش صحی این مرکز پاسخ داد.
ما در یک پروگرامی که به نام پیر ایژوکیشن یا تعلیمات همتا یاد میشه مصروف هستیم و این در برگیرنده مسائل است که اکثرا برای جوانان آسیب پذیر است. به طور مثال اضرار استعمال مواد مخدر یکی از پرابلم های عمده کشور ما شماست. تقریبا 1.5 میلیون از هموطنان ما به این بدبختی مصاب هستند و یا اضراری که از طریق امراض ساری و یکدیگر امراض دیگه مهلک مانند اچ آی وی برای جوانان متوجه است. ما در این مورد برای جوانان معلومات و ترنینگ ها فراهم بسازیم تا سطح آگاهی آنها بلند برده شده و خطرات و مشکلاتی که بشر متوجه است از او کاسته باشیم. چرا که موضوعات دیگه تدریس میشه که اکثرا برای مردم هم دلچسپ است و هم قابل قبول و هم مؤثر است.
مرکز گسترش و آگاهی جوانان نه تنها در کابل بلکه در 3 ولایت افغانستان مانند مزار شریف، جلال آباد و هرات نیز فعالیت دارند. خانم ملالای مسئول مرکز گسترش و آگاهی جوانان گفت مؤثریت این مرکز خیلی زیاد است و شمار زیادی از جوانان از نقاط دور شهر به این مرکز میآیند، اما در شهر کابل تنها یک مرکز داریم که از این بابت تعدادی از جوانان با مشکلات مواجه هستند، زیرا به این محل رسیدن نمیتونند. اگر این مراکز در نقاط مختلف شهر گسترش پیدا کنه جوانان میتونند با آسانی خود به این مراکز برسانند و از فعالیت های این مرکز مستفید شوند. داخل توضیح خانم ملالای مسئول مرکز گسترش آگاهی جوانان بشنوین درباره شرایط پذیرش جوانان در این مرکز.
ما در این مرکز به صورت آزادانه تمام جوانان را ما پذیرش داریم، به خاطر از اینکه ما تا محدوده خاص نداریم که اگر جوانی که مسل باشه یا جوانی که مدرسه مکتب باشه یا جوانی که باسواد باشه، نه ما فقط این مرکز آزادانه بر تمام جوانان افغانستان در خدمتشان است و جوانی که اگر باسواد هم باشه میتونه در این مرکز بیاید رجستر کنه و از مزایای مرکز مستفید شون و جوانی که اگر بیسواد هم هستن میتونن بیان. به خاطر از اینکه این مرکز رایگان است هم در بخش تعلیمات صحت و هم در بخش انگلیسی و کامپیوتر و سیستم هاردویر و دیگه که ما در مرکز داریم همیشه جوانا میتونن به صورت آزادانه بیان در مرکز رجستر کنن. فقط یک چیزی را که ما به حساب به این مرکز مثلا محدودی خاص داریم و سنشان میباشه که جوانا و نوجوانان ما باید حداقلش از سن 14 تا 24 سال داشته باشن و این مرکز پذیرش از نمی جوانا را در نمی سنشان داره.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، قسمی که آغاز برنامه یادآور شدم، حال وقت نشر آهنگ ای هفته است. در ای هفته یک آهنگ از شهزاد عدیل مشتمل.
این تو بودی که بهر لحظه به هنگام سخن نام تو در همه جا زیور گفتارم این تو بودی که بشب ها همه شب آدم سو نقش رو ریت بار کرده پندارم بجوز فریب و دم تو بجوز شکست و بجوز امید باطل زین بشونه سوتی خیالم چی نشستی با تباهی برخه تا که جان را زغم یاد تو آزاد کنم فرصت ده با من ای مایه رسوایی من تا بخلوت روم از درد تو فریاد کنم تو بجاز فریب و در تو بجاز شکست و عشق بجز امید باطل زین بشونه سوتی.
جوانان گرامی و شنوندگان عزیز به پایان برنامه رسیدیم. اگر میخواین به ما نامه روان کنین، آدرس پستی ما از صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین www.azadiradio.com. تا برنامه دیگه، خدا نگهدارت.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم کسرای بسیار خوب داره.
پادو کابل از مراد خانی.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری. با تقدیم سلام و آرزوی شادکامیتان دریچه این برنامه را می گوشاییم. برنامه امروز را با مطلب درباره گلیم افغانی و انوایان آغاز نموده، بعدن در مورد جلغوزه یکی از پیداوار خاص افغانستان گزارش را تقدیم می کنیم. با ما باشید.
شنوندگان عزیز، گلیم نوع فرش بدون پت است که اندازهای مختلف دارد و در افغانستان تا ورود فرش‌های خارجی کاربرد زیادی داشته است. از گلیم به حیث فرش اتاق، زین اسب و از ساختن خرجین استفاده می شود. گلیم را با نخ پشمی یا پنبه‌ای می بافند. البته مرغوبیت گلیم نظر به نوع بافت، پشم و تزئینات آن تعیین می شود. اگرچه گلیم بافته ارزان بهاست، اما گلیم های قیمت بهای هم وجود دارد. رشته ها و تارهایی که از پشم گوسفند در آن به کار می رود به نام اون یاد می شود که جنسیت آن عالی و گلیم بدست آمده از آن با دوام می باشد و اما رشته هایی که از پشم باز بدست می آید چندان دوام ندارد. بنان از پشم باز در صنعت گلیم بافی کمتر استفاده می گردد. الحاج علابردی سرخی باشنده شهر کابل در مورد تهیه گلیم و انواع آن معلومات می دهد.
انواع گلیم که سه رقم است، یکی گلیم های میمنگی، یکی گلیم های سرپولی، یکی گلیم های هراتی. گلیم طوری تهیه میشه که اولا از پشم گوسفند تار رشته میشه، تار. بعد از او به رنگ های مختلف رنگ آمیزی میشه، بعد از او توسط کارگران صنایعی به دست بافته میشه. یک گلیم اگر روزانه 7 ساعت کار کنن، یک گلیم در حدود تقریبا گلیم دوی درسی را یک نفر یک متر مربع را بافته میتونه. گلیم از یک متر تا 24 متر بافته میشه.
گلیم یکی از محصولات عمده صنایع دستی افغانستان است که از سالیان زیادی به این سو افغان‌ها از آن استفاده می‌کنند. محمد شعیب باشنده ولسوالی آقچه مزار شریف می‌گوید که گلیم با چه شیوه‌های بافته می‌شود.
و شیوه های مختلف میبافیم. اول که است این تار از این رنگ میشه، تار از این بسیار رنگ پخته میخوره تا که دوباره این تار از این رنگ خود از دست نده. و این وقتی که ما توضیح میگیریم این سر کارگاه هم رجز بافته میشه، این شانه داره چنگک است و بعد از این بافته میشه. بافته که شد با شکل گراف داریم، از روی گراف یعنی علمک سایزش اندازه میشه. بعد سایزش که اندازه شد بافته میشه. مثلا نقشه دوریگن است، نقشه قزاق داریم و بعضی نقشه هایی که خود زن فرمایش میدن با شکل گل سابق با شکل اندسی هم بافته میشه. مثلا
گلیم انواع مختلف دارد. در افغانستان یک نوع گلیم به نام قاقمه‌ای خیلی مشهور است که بسیار بادوام، سبک، نازک و رنگین می باشد. نوع دیگر آن گلیم کاشکاری نام دارد که نقش نگارهای آن بسیار جالب است. باید گفت چنین گلیم ها در مراسم عروسی ترکمن ها از سوی پدر دختر خریداری و در جهیز دختر شامل می شود. گلیم به حیث یک بافته انتیک هم نگهداری می شود. خداداد باشنده شهر کابل یکی از علاقمندان فرش گلیم می گوید.
سابق خود حتی قالین وجود نداشت، گلم های قاقمه بود و رواجش و بسیار بافتش بسیار خوب بود، رواج داشت. ما مردم عمیق ترکمن ها و ازبک ها ازاره ها و دیگه مناطق ازمی اضافه تر در قسمت جیز دختر خود به حساب قالین میگن دیگه، او را برشان توفه میتن یا امره خود میبرن برای زی که مرغوبیتش یا ساختمانش یا چیزش بسیار خوب است که خود ما امیال در خانه موجود هست. تولد سنتی خود ماست.
نوعی از گلیم که به نام گلیم های هزارگی مشهور است بیشتر در ولایت بامیان در مناطق یکاولنگ، دایزنگی، بهسود، لعل سرجنگل و جاغوری بافته می شود. باز هم خداداد در مورد گلیم های هزارگی توضیح می دهد.
گلیم های هزار نشین یا بگویم که از طرف بامیان بازار خوب داره، قسم قسم گلیم، گلیم ها و گلیمچه می بافند که به خارج صادر می شه و در زم خود افغان هم از استفاده می کنند. کمیت کیفیت بسیار خوب است. در جایی که نمایش برگزار می کنند یا در نمایش گذاشته می شد.
امروز در شهر کابل گلیم به ندرت استفاده می شود، اما علاقمندان گلیم در خارج از افغانستان بیشتر است. آقای علابردی سرخی در مورد صادرات امروزین گلیم افغانستان می گوید.
بازارش به ارتباط داره که زیادتر بافنده یا تاجرای موسما از خارج کشور مشتری پیدا میکنه. در ترکیه خوب فروش داره، در اروپا خوب فروش داره، مشروط بر این که رنگ ها و دیزاین و سایز از اجر مشتری فرمایش بده.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com. دوستان ارجمند، جلغوزه یکی از میوه های خشک و مزه‌دار است که یک نوع سیارنگ آن تنها در افغانستان پیدا می شود. 3 دهه قبل جلغوزه در موسم زمستان در افغانستان زیادتر پیدا و خورده می شد. اما با قطع جنگلات در طول سالهای جنگ و نابسامانی های ناشی از آن، حاصلات جلغوزه در افغانستان کمتر شد. گفته می شود که بهترین نوع جلغوزه جهان از افغانستان به دست می آید. آقای سلیمان نورستانی باشنده شهر کابل در مورد جلغوزه افغانستان می گوید.
جلغوزه در کشور ما خصوصا در ولایت نورستان و بادغیس در اینجا پیدا میشه و خصوصا در ولایت نورستان جلغوزه بسیار زیاد است، ولی دولت طوری که باید توجه داشته باشه توجه نداره. همین جلغوزه ما به دست اجنبی ها افتیده و مردم هم هر قریه امرای هم قریه که مکمل خود جلغوزه هم ولایت نورستان میره به طرف خارج میره. جلغوزه عموما به شکل غوزه ای میباشه، یعنی کندنش هم یک چیز مشکلات داره، بسیار درختش هم قوی باشه و وقت حاصلات ام جلغوزه اکثرا در ماه های میزان و عقرب در می ماه ها صورت میگیره.
درخت جلغوزه در تابستان به هوای گرم و در زمستان به هوای سرد ضرورت دارد. اقلیم مناطق جنوب شرقی افغانستان برای نمای درخت جلغوزه بیشتر مناسب بوده که دامنه های کوه سلیمان بزرگترین منابع تولید جلغوزه را تشکیل می دهد. باز هم سخنان از آقای نورستانی.
جلغوزه افغانستان به خارج میره. اکثر نمی که این فرزند بادغیس شاید فکر میکنم به طرف ایران بره و همینطور جلغوزه که به طرف پکتیا به طرف نورستان هست، این هم به طرف پاکستان میره، در مرکز نمیره. علت قیمت بودنش نمی است.
محمد آقا دکاندار بازار مندوی کابل میگوید جلغوزه در حال حاضر میوه گرانبها میباشد، ولی قبل از جنگ ها یکی از میوه های ارزان محسوب میشد و در ولایت پکتیا، غزنی و خوست و بعضی ولایات دیگر قیمت آن معادل قیمت گندم بود.
در اون وقت جلغوزه زیاد بودن که بر تمام کابل بس میکردن. در اون وقت خوب بود، مناسب بود، یک دو رفع میداد، یعنی یک خرد جلغوزه میداد. حال خودیگه بیخی گم شده.
چی درختای بجلغوزه از اثر جنگا که در داخل افغانستان بوده ای چی شدن چیز درختایشان زدن پکتیا ال مساعد هستن خاکشان بسیار مساعد به بجلغوزه به درختای جلغوزه هستن اگر دولت یک توجه بکنن که همی چوپانا را مردم ها که هستن که بگوین که او طرف هم گوسفندها و بزاو رمای خود نبرن.
در حال حاضر در شهرهای دوبای، قطر، جده، لندن و بعض شهرهای دیگر جلغوزه افغانی قیمت خوب داشته و علاقمندان این میوه نیز بیشتر می شود. احمد شا کارمند وزارت تجارت در مورد صادرات جلغوزه افغانی معلومات می دهد.
در پلوی همه صادرات جلغوزه شا که از منطقه پکتیا، پکتیکا، لغمان به دست میاد در این اواخر بنابر شرایط گذشته تمام جنگلات جلغوزه قسما از بین رفته و مقدار صادرات ما یا تولید ما کم به دست میاد. فعلا وزارت زراعت در تلاش عزیزان تا این جنگلاتی که فعلا به دست رس است ایرا حفظ کنن، مفته کنن. در طی چند ساله که اخیر اکثرا به حوزه پاکستان، هندوستان و کشورهای عربی هم صادر میشه. این کشورهای آزاد است، ما تحت قرارداد نبوده. هر قدر که امتی صادرات ما از نگاه پروسس، بسته‌بندی، کوالیتی که درست‌تر خوب‌تر داشته باشه، به مو اندازه به قیمت درست‌تر بلندتر به فروش میرسه.
مردم به این باورند که در طول جنگ‌ها جنگلات جلغوزه نیز مانند سایر منابع افغانستان خسارات زیادی را متحمل شده است. فیض محمد زدران باشنده شهر کابل در مورد وضع فعلی جنگلات جلغوزه میگوید:
از سالیان متمدی زندگی امرار معاش و مردم مثلا زندگی خود که پیش می بردن از نمی درخت استفاده می کردن تا الحال و از طرف مردم و جنگلات قطع می شه. اگر بگین که مردم چرا قطع می کنه، برهمنه قطع می کنه، درست است ولی اشکال و دلایل دارن.
در دره های کوی سلیمان مردم نادار به منظور امرار معاش این درختان را به فروش رسانیده که سبب از بین رفتن تدریجی جلغوزه شده است. باز هم آقای زدران به خاطر جلوگیری از قطع درختان جلغوزه میگوید:
با وصفی که ملل متحد و در رأس مثلا اگر بگیم کشورهای کمک کننده که در رأس ایالات متحده آمریکا در اولویت قرار داره، ما از دولت خود تقاضا میکنیم که نمانند که در مردم جنگلات قطع کنن و به خاطر مردم پروژه های عمرانی، فابریکات و چیزهای را جور بکنن که مردم در او مصروف باشن، امرار معاش و حیات زندگی خود بکنن تا جلوی همچو وقت گرفته شود.
صاحب نظران به این عقیدند که صادرات جلغوزه در اقتصاد افغانستان نقش مهمی داشته میتواند. مردم افغانستان نظر دارند که انواع دیگر جلغوزه مثل جلغوزه پاکستانی طعم و کیفیت جلغوزه افغانستان را ندارد و لازم است تا در مورد نگهداری درختان و انکشاف تجارت آن توجه جدی شود. شنوندگان عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها به پایان می رسد. منتظر نظریات و پیشنهاداتتان هستیم. آدرس برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پستی ما در پشاور پاکستان، 784 یونیورسیتی تاون، پشاور پاکستان. شاد و موفق باشید.
عزیزم از تو من گپ ها شنیدم، چی گپ های تو بالا شنیدم، نمیشه باورم اما شنیدم، نمیشه باورم اما شنیدم. خدا نخواسته باشد مرا نشناخته باشی و همراه رقیبم ساخته باشی، مرا در دام غم انداخته باشی و همراه رقیبم ساخته باشی. تو دل برا میل و خواست ما چیست؟ بگو مهربان من جان من پیش تو کم و کاست ما چیست؟ خدا نخواسته باشد مرا نشناخته باشی و همراهی رفیبم ساخته باشی، مرا در دام غم انداخته باشی و همراهی رفیبم ساخته باشی.
Dejarme dudas.